أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. خدمت همه شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجای جهان که هستید در زیر سایه توجهات حضرت بقیت الله الاعظم و الطاف الهی زندگی برخیر و برکتی رو داشته باشید. خدمت شما هستیم همچون هفته های گذشته با برنامه‌ای که در خصوص بررسی و نقد کتاب صحیح بخاری به صورت علمی و دقیق مورد توجه قرار گرفته. همونطوری که در برنامه‌های گذشته خدمتون عرض کردیم، اهمیت این کتاب در نزد اهل سنت و جایگاهی که داره جایگاه بسیار والایی است. کلمات بسیار عجیبی راجع به صحیح بخاری مطرح کردن، از جمله مطالبی در مورد محتوای صحیح بخاری و اهمیت معنویش که فرمودن صحیح بخاری کتاب رسول خداست. این عباراتشون برای شما آوردیم، قرآن رو کتاب خدا دونستن، صحیح بخاری رو کتاب رسول خدا. همراه داشتن صحیح بخاری رافع مشکلات است. کسی که صحیح بخاری همراهش باشه غرق نمیشه، اگر در کشتی باشه غرق نمیشه. مراسماتی دارن به نام مراسمات ختم بخاری، البته الان یک مقدار تغییر پیدا کرده. در قدیم هر زمان مشکلی پیدا میکردند جلسه میگذاشتن، جلسه ختم بخاری جمع میشدن و شروع میکردن همونطور که ختم قرآن میگذارن. چند نفر جمع میشن، یک دور قرآن با هم میخونن یا یک مقداری از قرآن رو میخونن، اینها هم جمع میشدن و صحیح بخاری رو میخوندن. عرض کردم در کتابهای تاریخی از جمله تاریخ جبرتی در مورد جنگ هایی که عثمانی ها با وهابیون داشتن در دوره اول حکومت وهابیون، که عثمانی های مصر وهابیون رو ساقط کردند، حکومت چند ساله اونها رو از بین بردند و خودشون حکومت عربستان رو به دست گرفتن، هر زمان خبری از نیروهای نظامی مصر نمی شد و مردم بی خبر می شدن، از اونها نگران می شدن. حاکم درخواست می که از الازهر، دانشگاه الازهر، اونها جمع می شدن در دانشگاه یا در مسجد کنار دانشگاه و صحیح بخاری میخوندن و خودشون میگن چند وقتی بیشتر نمیگذشت تا اینکه خبر مسرت بخش یا فرحت بخش پیروزی به ما میرسید. خب این ادعایی است که خودشون راجع به این کتاب دارن و مطرح میکنن. این از یک سو، یعنی تبرک به اهل بیت رو جایز نمیدونن اما تبرک به صحیح بخاری جایزه، این کار مشکلی نداره. تبرک به پیامبر بعد از مرگش جایز نیست، تبرک به کتاب آی بخاری به این صورت جایزه. توسل جستن به پیامبر و از مرگش جایز نیست، توسل جستن به کتاب‌های بخاری جایزه. این از جهت معنوی مطرح کردن اینها رو، اگرچه در حقیقت وقتی میایم باشون بحث میکنیم میگن نه، در ظاهر میان منکر میشن میگن ما نه همچین حرفایی نداریم، ولی وقتی مدارک ارائه میشه دیگه پاسخی براش ندارن. بحث دومی که مطرح شد اهمیت علمی کتاب بخاری در نزد اهل سنت بود. جدا از اهمیت معنوی، اهل سنت ادعا کرده بودند که ما عین عباراتشون رو آوردیم و اگر کسی خلاف این بگه خلاف عبارات و تصریح علمای اهل سنت گفته. ادعا کردند ما علم قطعی داریم که تمامی مطالب بخاری و مسلم را رسول خدا گفته است. اجماع اهل سنت بران است که هر چه بخاری و مسلم صحیح دانستند کلام رسول خداست. این عباراتی است که علمای اهل سنت راجع به صحیح بخاری گفتند. ولی همونطوری که بحث شد ما روایاتی در صحیح بخاری داریم که قابل قبول نیستش، انشاءالله در جلسات آینده این روایات مطرح خواهد شد. در بحث رجال بخاری علمای اهل سنت ادعا کردن هر کسی که کل من روا عنه البخاری، هر کسی که بخاری از او روایت نقل کرده باشه جاز القنطره، دیگه خرش از پل گذشت. مگر میشه آقای بخاری از یک شخص ضعیف نقل روایت بکنه؟ قطعا وقتی بخاری از او روایت نقل میکنه اون شخص آدم معتبر و قابل قبولی است. لذا تصریح کرده بودند ما برای شما از معاصرین هم حتی آوردیم و از قدما که وقتی آقای بخاری از یک شخصی روایت نقل کرد دیگه به تضعیفات دیگران در مورد او نگاه نمیشه، هر چقدر هم او رو تضعیف کرده باشه. این نکته بعدی بود. اما اشاره کردیم که آقای بخاری با این که این همه مد در مورد او گفتند، این همه توصیف و تمجید و مدیح سرایی در مورد او شده، ولی متاسفانه آنچه در کتاب او ملاحظه میشه عدم مراعات میان رویست، حداقل این طور میشه گفت. اگر ما نگیم جانبداری تعصبانه بوده. آقای بخاری از ائمه معصومین علیهم السلام روایت نقل نکرده، از امیر مؤمنان تنها 29 روایت در سرتاسر کتاب خودش، از فاطمه زهرا سلام الله علیها تنها یک روایت، از محمد ابن اسم... از آیه از امام حسن امام حسین اصلا روایتی نقل نکرده، از امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری یک روایت نقل نکرده، در حالی که با خیلی از اینها معاصر بوده. از جناب عمار یاسر سلمان فارسی سرجم 4 روایت نقل کرده. اما از طیف مقابل اهل بیت، از کسانی که با اهل بیت دشمنی و درگیری داشتند که در جلسه قبل دشمنی‌هاشون ثابت شد، فقط به عنوان خلاصه دارم عرض میکنم، از آقای ابو هریره 446 روایت نقل کرده. خب ابو هریره به اقرار خودشون به امیر مؤمنان جسارت کرده، با امیرالمومنین دشمنی داشته، هنگام جنگ سمت معاویه رو گرفته. از عایشه همسر پیامبر که فرماندهی جنگ جمل رو به عهده داشته، انشاءالله با روایت‌های خود بخاری ثابت خواهیم کرد، 242 روایت نقل کرده. از آقای انس ابن مالک خادم پیامبر که به تصریح خود امیر مؤمنان و علمای اهل سنت در کتب مختلفشون منکر بود و جاهد بود، نگیم منکر، بگیم جاهد بهتره، جاهد یعنی کسی که خبر دارد و منکر می شود. حضرت از او سوال کردند آیا بودی در غدیر خم و شنیدی پیامبر چی گفتند؟ اگر شنیدی اقرار بکن. گفت من پیر شدم و فراموش کردم. حضرت فرمودند خداوند و اگر او دروغ گوست او را دچار یک بیماری بکن که نتواند این بیماری را مخفی بکنه، و به گفته خود علمای اهل سنت دچار برس شد، دچار پیسی شد، پیسی که در میان دو چشم او بیرون اومد و به هیچ وجه نتوانست این مطلب رو مخفی بکنه. خب اینها طیفی هستن که آقای بخاری به کثرت ازشون روایت نقل کرده، همچنین از راویان مشهور به دشمنی با امیر مؤمنان و نسب، حریز ابن عثمان، عمران ابن حطان، اسحاق ابن سوید، سهر ابن یزید، حسین ابن نمیر، زیاد ابن علاقه، زیاد ابن جبیر، صاحب ابن فروخ، قیس ابن ابی حازم و غیر و غیره. اینها همه نواسب هستند. وقتی ما بیاییم مجموع روایات بخاری رو ملاحظه بکنیم، بیش از دو سوم، اگر نگیم سه چهارم روایات بخاری در راویانشون حداقل یک راویست که این راوی با اهل بیت مقابله و مخالفت داشته. خب آیا میشه گفت این گونه برخورد میان روی به حساب میاد؟ ما اصلا کاری نداریم چرا ازشون نواسب نقل کرده، فرض بگیریم این ناسبی در نزد اونها ثقه بوده، اما آیا این کار میان روی به حساب میاد؟ خب وقتی که ما این طرف رو مطرح کردیم و مشخص شد که آقای بخاری جانب میانه روی رو مراعات نکرده، سوال برامون پیش میاد آیا خود آقای بخاری هم عقیده‌ای شبیه عقیده اینها بوده داشته، یا این مطلب به صورت کاملا تصادفی و اتفاقی است؟ به چه علت آقای بخاری اینطور برخورد کرده؟ آیا این مطلب کاملا اتفاقی است؟ برای اینکه این پاسخ این سوال مشخص بشه، ما قسمت‌هایی از کلماتی که خود آقای بخاری در صحیح بخاری و دیگر کتبش مطرح کرده برای شما ارائه میکنیم تا مشخص بشه عقیده آقای بخاری، خود آقای بخاری در مورد امیر مؤمنان علی علیه السلام چیست، آقای بخاری چه اعتقادی راجع به امیر مؤمنان علی علیه السلام داشته. آقای بخاری چندین کتاب داره، تاریخ صغیر یا اوسط در نامگذاریش اختلاف، تاریخ کبیر، صحیح بخاری و کتاب‌های دیگه. خب ما وقتی بخوایم نظر آقای بخاری رو بفهمیم میتونیم بخر کنیم بعد این کتاب همش تعریف این آقاست، مراجعه بکنیم و ببینیم در این کتاب‌ها چه مطالبی رو راجع به امیر مؤمنان علی علیه السلام مطرح کرده. یکی از این کتاب‌ها کتاب تاریخ صغیر یا تاریخ اوسط که در نامگذاریش اختلاف بین علما، در این کتاب آقای بخاری مطلب عجیبی رو نقل میکنه. چون دوستان از ما تقاضا کردن، ما و در برنامه قبلی بعد از برنامه تماس گرفتن و فرمودن که ما میخوایم تمامی مطالبی که مطرح میکنید تصاویرش رو هم از کتابهای اهل سنت برای ما بگذارید، چون ما کتابها رو در دسترس نداریم و در اختیار نداریم، لذا اگر ممکنه هر مطلبی که مطرح میکنید در برنامه های جدید کتابهاش رو هم بگذارید تا زبان تهمت زنندگان به شما بند بیاد و دیگه بهانه‌ای نداشته باشن برای اینکه بگن آقا اینها حرف بی مدرک میزنن. و فهمیدن راست هم میگفتن، میگفتن ما خیلی همون دسترسی به این کتاب ها نداریم، لذا تشخیص حقیقت هم برای ما یک مقدار مشکل میشه، و اگر خود کتاب ها رو برای ما بگذارید و توضیحات رو از روی کتاب ها بدید خیلی فایدهش بیشتره، لذا ما سعی میکنیم که تا حد امکان کتاب هایی که در دسترسمون هست متن کتاب رو برای عزیزان بگذاریم. از اتاق فرمان تقاضا میکنم اگر ممکن هست تصویر مونیتور بنده رو منتقل بکنن بر روی گیرنده ها تا تصاویر این کتاب ها رو داشته باشیم. نظرات آقای محمد ابن اسماعیل بخاری در مورد امیر مؤمنان علی علیه السلام. در کتاب تاریخ اوسط آقای بخاری ادعا فرمودند که روایتی میاره خلیفه اول ابوبکر بوده مدت خلافتش رو میگه، خلیفه دوم جناب عمر بوده مدت خلافتش رو مطرح میکنه، خلیفه سوم عثمان، بعد از عثمان میگه 4 سال فتنه بوده، 4 سال فتنه بوده و بعد خلافت معاویه، یعنی خلافت امام حسن علیه السلام رو هم قبول نداره. کان النبی صلی الله علیه و سلم بالمدینه 10 سنین، پیغمبر 10 سال در مدینه بودن، ثم توفی، بعد از دنیا رفتن، فکان ابوبکر سنتین، 2 سال ابوبکر بود و 17 اشهر 2 سال و 7 ماه، بعد عمر 10 سال و 5 ماه، بعد آقای عثمان 12 سال، و کانت فتنت معاویه، بعد معاویه بینه و بین علی، بین معاویه و بین علی فتنه بود 4 سال، یعنی هر سالی خلیفه نبود، فتنه بود، مشخص نبود خلیفه چه کسی است. بعد معاویه خلیفه شد 20 سال منهای 2 ماه، و بعد یزید ابن معاویه 4 سال، یعنی حتی خلافت یزید ابن معاویه رو قبول داره، خلافت امام حسن علیه السلام رو قبول نداره. این تصویر کتاب تاریخ صغیر یا همون تاریخ اوسط للامام الحافظ امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری، تحقیق محمود ابراهیم زاید، توزیع مکتبة المعارف الریاض، چاپ به خود ریاض هم هست. خب متن این روایت رو میذارم برای شما. از عبدالرحمن ابن شیبه نقل میکنه اخبرنی عبدالله المخزومی عن ناف ابن ابی نعیم غلام ابن عمر قال کان النبی بالمدینه 10 سنین، پیغمبر 10 سال در مدینه بودن، ثم توفیه، بعد از دنیا رفتن، فکان ابوبکر، بعد از پیامبر ابوبکر بودن، سنتین و 17 اشهر 2 سال و 7 ماه، و کان عمر 10 سنین و 15 اشهر، عمر 10 سال و 5 ماه، و کان عثمان 12 سنه، عثمان 12 سال بود. بعد از این کانت فتنت معاویه بینه و بین علی 4 سنین. فتنه معاویه بود بین معاویه و بین علی 4 سال. در اون موقع خلیفه‌ای در کار نبود، دعوا بود، نه علی نه معاویه. ثم ولی معاویه 20 سنه الا شهرین. بعد معاویه حاکم شد 20 سال منهای 2 ماه. بعدش هم یزید ابن معاویه 4 سال منهای 1 شهر، کم یک، یعنی از 4 ماه 1 ماه کمتر، او هم هلاک شد. بعدش هم ابن زبیر. خب دقت کنید چطور مطرح میکنه. امیر مؤمنان علی علیه السلام خلیفه نبوده اون زمان، اون زمان درگیری و دعوا بوده. صفحه 58 همین کتاب تاریخ اوسط یا تاریخ صغیر. خب آیا چنین کسی که چنین ادعایی در مورد امیر مؤمنان علی علیه السلام داشته، که اصلا حضرت علی رو در روایاتی که مطرح میکنه به عنوان خلیفه قبول نداره، میگه ابوبکر، عمر، عثمان، فتنه و درگیری و بعد معاویه. جای دیگه هم کتاب هم مطلب رو مطرح کرده، شبیه دقیقاً شبیه همین مطلب. در حالی که ما نگاه میکنیم آقای احمد ابن حنبل به نقل آقای ابن تیمیه گفته هر کس حضرت علی علیه السلام را به عنوان خلیفه چهارم معرفی نکند از اولاغ خانهش گمراه تر است. از اون طرف آقای بخاری وقتی روایاتی که خلفا رو مطرح میکنه میاره، حضرت علی و خلیفه نمیدونه، فتنه بوده، درگیری بوده. از این طرف آقای احمد ابن حنبل اینطور میگه. خب اگر ما با همین دید نگاه بکنیم به آقای بخاری، میشه روایت های کتابش رو قبول کرد؟ کتاب منهاج السنه ابن تیمیه، منهاج السنه النبویه، که در واقع او رو بعد منهاج البدعه نامید به گفته علمای اهل سنت، حتی ابن تیمیه، ابوالعباس تقی الدین احمد ابن عبدالحلیم، تحقیق از دکتر محمد رشاد سالم، جلد 4. متن کتاب رو میارم، راجع به گروهی از بنی امیه است که در شام بودن. میگه و هؤلاء قد احتج علیهم الامام احمد و غیره به حدیث سفینه عن النبی. اینها کسانی بودند که خلافت حضرت علی رو قبول نداشتند. در مقابل اونها میگه احمد ابن حنبل و غیر او احتجاج کردند بر ضد این بنی امیه‌ای که در شام بودند. به چی استناد کردند؟ به حدیث سفینه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبر فرمودند الخلافت و بعدی 30 سنه، خلافت بعد از من 30 ساله و 30 سال با خلافت حضرت علی کامل میشه. البته این طبق روایت اهل سنته. ثم تصیر ملکا، بعد از خلافت تبدیل به پادشاهی میشه. یعنی زمانی که آقای معاویه آمد دیگه پادشاهی شد، خلافت پیغمبر تمام شد. حالا روایتی که خودشون نقل میکنن. و قال احمد، آقای احمد ابن حنبل گفته است من لم یربع به علی فی الخلافه فهو اضل من حمار اهله. کسی که حضرت علی را چهارمین خلیفه، یربع از تربیع میاد یعنی چهارم دانستن، کسی که حضرت علی را در خلافت چهارم نداند فهو اضل من حمار اهله. البته خود آقای ابن تیمیه اینجا اشکال میکنه به امام احمد ابن حنبل، میگه خب آقا این حرفی که شما زدی، فکر کردی راجع به طلحه و زبیر و عایشه و معاویه و که و که و که همین رو به دلیل جنگیدن؟ اگه حضرت علی رو خلیفه چهارم نمیدونستن، میدونستن که با اون نمیجنگیدن. در جلسه قبل هم مطرح کردیم شبیه همین مطلب رو، که خب اگر اونا حضرت علی رو به عنوان خلیفه چهارم از جانب پیامبر میشناختن دیگه واقعا بدتر میشه، اگر نمیشناختن اینم حرف های احمد ابن حنبل چه پاسخی دارن؟ و اضل من حمار اهله. این سوالیست که اگر دوست داریم بدونیم اگر یک شخصی از عزیزان اهل سنت بپرسه چه پاسخی براش خواهند داشت. این سوال واقعا مشکلی است. آقای احمد ابن حنبل اینطور میگه، یعنی آیا واقعا جناب عایشه، جناب طلحه، جناب زبیر، آقای معاویه، اینها میدونستن حضرت علی خلیفه رو باش جنگیدن یا اعتقاد نداشتن؟ فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ، اگر خبر نداشتی این خودش مصیبتی است. وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ، اگر میدانستی و این کار کردی مصیبت بزرگتر است. این یک مورد. شبیه همین بحث رو راجع به غدیر خم عرض کردیم. کسانی که ادعا میکنن پیغمبر در غدیر خم دست حضرت علی علیه السلام رو گرفت و گفت محبت داشته باشید با علی. آیا محبت داشتن با علی به جنگ علی رفتنه؟ شما همین محبت هم قبول ندارید. شما ادعا میکنید امیر مؤمنان علی علیه السلام پیغمبر در غدیر خم دستش رو گرفت گفت آی مردم با این علی محبت داشته باشید. بعد همین محبتی هم که خودتون ادعا میکنید قبول ندارید. ما میگیم خلافت، شما میگید نه خلافت نیست محبته. خب سوال میکنیم، اگر کسی با این دستور صریح پیامبر که در جلوی بیش از 120,000 نفر از مردم گفته شده، جلوی 120,000 نفر پیغمبر تأکیدات شدید هم کردن، مخالفت بکنه، چه حکم میخواهد داشت این شخص؟ آیا حرف این شخص قابل قبول برای شما؟ آیا این شخص رو قبول داری؟ شما میگید محبت. ببینیم چه کسانی با حضرت علی محبت داشتن، چه کسانی دشمنی. جنگ جمل رو چه کسانی به راه انداختن؟ عایشه همسر پیامبر طبق روایت بخاری فرماندهش بوده. جناب طلحه، جناب زبیر، آقای عبدالله ابن زبیر، نام صحابی هم به نظر شما از بزرگان صحابه هستن. جنگ صفین رو چه کسانی راه انداختن؟ آقای معاویه، عمرو بن العاص و طرفدارانش، کسانی که بودند، همه کسانی که در اون جمع به طرفداری معاویه حاضر شدند. آیه ابن تیمیه تقریبا میگه بیش از 70 نفر از صحابه در اون جنگ طرفدار معاویه بودند. خب این 70 نفر شما میخواید چیکار بکنید؟ به جنگ حضرت علی آمدن یا نه؟ آیا به مخالفت صریح با کلام پیامبر در غدیر خم به نظر خودتون، به ادعای خودتون پرداختن یا نه؟ چه توجیهی برای این خواهید داشت؟ ما دوست داریم پاسخ شما رو بشنویم تا یه بحث علمی بشه. اینا مطالبی است که اگر حل بشه دیگه اختلافی باقی نمیمونه. شما پاسخی اگر برای مطلب داریم بگین تا مشکلات برطرف بشه. خب دیدیم این مطلب رو آقای ابن تیمیه در جلد 4 کتاب منهاج السنه صفحه 402 مطرح کرده بود که تصویر کتاب رو هم دیدید. این یکی از مطالبی که آقای ابن تیمیه مطرح، آقای بخاری مطرح کرده. خب پس تا اینجا مشخص شد آقای بخاری طبق روایاتی که نقل کرده حضرت علی رو خلیفه 4 نمیدونه. شبیه همین روایات رو از خود عبدالله ابن عمر در صحیح بخاری داره. به خاطر اختصار دیگه به اینها مراجعه نمی کنیم. میگه ما در زمان پیامبر میگفتیم ابوبکر، عمر، عثمان، ثم نسکت، دیگه نمیگفتیم بعد از عثمان کسی رو. بعد در شرح صحیح بخاری بهش اشکال کردن که تو چه کسی هستی؟ اصلا تو در زمان پیامبر کجا بودی؟ چه سنی داشت که کنا نقول ما میگفتیم؟ تو کسی هستی که پدرت در مورد تو میگه لا یحسن ان یطلق امرأته، بلد نیست زنش رو طلاق بده، تو میخوای خلیفه تعیین بکنی؟ اینو در شرح صحیح بخاری گفته. حالا این مسئله به خیلی بهش کار نداره، فقط چون میخوایم نظر خدای بخاری رو بدونیم به این اشاره میکنیم. اما دومین مطلبی که مناسب است راجع به آقای بخاری بدونیم، اگر تصویر رو لطف کنن، آقای بخاری راجع به حضرت علی میگه حضرت علی علیه السلام به خلافت طمع داشته. ما شیعیان روایت نقل میکنیم در نهج البلاغه حضرت میفرمان این خلافت به اندازه توف یک بز برای من ارزش نداره. حضرت می‌فرمان کف خلافت به اندازه این کفشی که چندین بار وصل و پینه زدم و شما دیاوران من از دیدن این کف میگید آقا ما خجالت میکشیم. من خودم خجالت میکشم. نه، میگم دنیای شما به اندازه این کفش بر من ارزش نداره، این خلافت به اندازه این کفش بر من ارزش نداره. ما شیعیان اینطور میگیم، آقای بخاری در صحیح بخاری میگه نه، حضرت علی به خلافت طمع داشته. خیلی عجیبه این روایتی که آقای بخاری نقل میکنه. خب صحیح بخاری تصنیف الامام الحافظ ابی عبدالله محمد ابن اسماعیل البخاری المتوفا سنه 256 متوفا سال 256 و میگه این طبع مقابل علی نسخه سلطانی علی یونانیه، این نسخه بسیار دقیقی است که از روی نسخه یونانی نوشته شده. مزیده بعد الالفاظ من فتح الباری، بعد از الفاظ با فتح الباری درست کردیم و تقلیق و تعلیق و شماره هاش آقای فلانی گذاشته. تحقیق این نفقه این کتاب رو محمد ابن صالح الراجحی برای چاپش داده و اعتنا به ابو صهیب الکرمی. این بخاری های یک جلدی است که چاپ عربستان به اصطلاح. خب این صفحه مربوط روایت تصویر ریز بزرگترش خواهم کرد تا متن روایت رو هم ببینید. کتاب الاحکام باب و کیف یبایع الامام الناس، چطور امام با مردم بیعت میکند یا چطور مردم با امام بیعت میکنند، صفحه 1375 روایت شماره 7207 روایت که در سمت چپ آمده. حدثنا عبدالله ابن محمد ابن اسماء حدثنا جویریه عن مالک عن زهری ان حمید ابن عبدالرحمن اخبره، حمید ابن عبدالرحمن به او خبر داد، ان المسور ابن مخرمه اخبره، مسور ابن مخرمه به او خبر داد، ان الرهط الذين والله عمر اجتمعوا فتشاوروا، گروهی که آقای عمر اونها رو به عنوان شورای خلافت برگزید جمع شدن مشورت کردن. عبدالرحمن به اونها گفت لستو بلدی انافسکم علی هذا الامر، من خودم در شأن شما نیستم، من نمیتونم با شما مقابله بکنم، ولکنکم ان شئتم اخترت لکم منکم، اما اگر شما خواستید من خودم از بین شما یکی رو انتخاب میکنم، حاضرم برم کنار با شما نباشم اما یک نفر رو انتخاب بکنم. خب سوال میکنیم، خود عبدالرحمن میگه من در شأن اینها نیستم، اما جناب خلیفه دوم او رو به عنوان یکی در هم رتبه اینها قرار داده، چطور این ممکنه؟ خودش میگه آقا من اینطور نیستم، میگن نه تو قطعا در این جایگاه هستی. خودش میگه من نمیتونم در شأن این 6 نفر بودن، این شأن 5 نفر دیگه باشم، آقای خلیفه دوم میگه نه تو حتما باید در اونجا باشی. چرا؟ چون آقای عبدالرحمن داماد عثمانه و کفه رو به سمت عثمان سنگین خواهد کرد. نتیجه این شورا از قبل مشخص بود، شورایی بود که مشخص بود غیر از عثمان از این شورا بیرون نخواهد آمد، لذا خلیفه دوم این شورا انتخاب کرد. حالا فجعلوا ذلك الى عبدالرحمن، گفتن باشه تو انتخاب کن، ما با هر کس رو انتخاب کردی بیعت میکنیم. فلما ولوا عبدالرحمن امرهم، وقتی که کار رو به عبدالرحمن واگذار کردن، چه کسانی واگذار کردن؟ 3 نفر غیر از عثمان و امیر مؤمنان. از کجا مشخص میشه؟ از ادامه روایت میاد میگه عبدالرحمن شروع کرد با این 2 نفر صحبت کردن که شما دوتا یکیتون میخواید خلیفه بشید. فمال الناس على عبدالرحمن، مردم به اون میل پیدا کردن، حتی ما ارا احدا من الناس یتبع اولئک الرهد ولا یتعقبه، این کاری که عبدالرحمن کرد مردم همه به سمت او رو آوردن. ببینن او چه کاری میخواد بکنه، چه برداشتی میکنه، نتیجه حرف او چه خواهد شد. شروع کردن باهاش مشورت دادن و گفتن عبدالرحمن این کارو بکنیم به مصلحت امته، و مال الناس على عبدالرحمن یشاورون او تلک الليالی، در این چند شب باهاش مشورت میکردن. البته داره در جلسه جناب سلمان و جناب عمار یاسر و برخی دیگر از صحابه حاضر بودن، می اومدن می گفتن این پیغمبر توضیح کردن امیرالمومنین بعد خلیفه می شده، به علی رأی بده و حقیقت ها رو برای او گفتن. حتی اذا کانت اللیله التی اصبحنا منها فبایعنا عثمان، تا اینکه اون شب آخری که ما فرداش باش با عثمان بیعت کردیم، قال المسور، تصویری مقدار بزرگتر میکنم ببینید، تا سرقنی عبدالرحمن بعد هجهن من اللیل، یک مقداری که از شب گذشته بود تاریک شده بود، درب زد، درب خانه رو زد عبدالرحمن. فضرب الباب حتی استيقظت، اینقدر در زد تو من بیدار شدم. فقال اراك نائما فوالله ما اكتحلت هذه الليله بكبير نوم، انطلق فدع الزبير وسعد. به من گفت میبینم خوابیدی، قسم به خدا من در این شب خیلی نخوابیدم، برو زبیر و سعد ابن ابی وقاص رو بخواب بیان اینجا. فدعوتهما، اونها رو خواستم. فشاوراهما، با اونها مشاورت کرد. فشاورهما، با اونها مشاورت کرد. ثم دعانی، بعد من رو خواست. فقال ادعو لی علیان، برو بگو علی بیاد. فدعوته فناجاه، امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خواستم، اون حضرت تشریف آوردن. فناجاه، شروع کردن با هم مشورت کردن. حتی بهار اللیل، به آخرهای شب رسید. ثم قام علی من عنده، اینجا رو دقت بکنید، و هو علی طمعین، حضرت علی از نزد او بلند شدن در حالی که طمع داشتن. یعنی چی؟ به چی طمع داشتن؟ طمع به چی داشت حضرت علی؟ یک بار میاد میگه حضرت علی احتمال میداد که خلیفه میشه، یک بار میاد میگه و هو علی طمع، او طمع داشت. بین این دو تعبیر فرق، نه یعنی توجیه بکنن که آقا حضرت علی احتمال میداده، نه، اینجا بحث احتمال نیست، و هو یظن انه خلیفه نیستش، یا و هو علی طمع، حضرت علی طمع داشت. به چی طمع داشت؟ فتح الباری مراجعه کنید دیگه، خودتون عالمتون نقل کرده، یه طمع خلافت داشت، طمع این داشت که فردا خلیفه بشه. در ادامه میگه وقد کان عبدالرحمن یخشا من علی شیئا، عبدالرحمن هم از علی میترسید. چی میترسید؟ اینجا مختلف نقل کرده، باز میاد در فتح الباری میگه میترسید حضرت علی فردا اگر مخالفت بکنه و به عثمان عبدالرحمن رأی بده، حضرت علی قبول نکنه، بگه من نمیخوام این رو. یعنی از یک طرف میگه حضرت علی طمع به خلافت داشت و از طرف دیگه میترسید فردا اگر به علی رأی نده، حضرت علی مخالفت بکنه. اگر لطف کنید تصویر رو بذارید. ثم قال ادعو لی عثمان، بعد حضرت علی گفت عثمان رو بگو بیاد. فدعوتو فناجاه، با عثمان هم مناجات کرد، در گوشی صحبت کردن. حتی فرق بینهم المؤذن و به صبح، تا اینکه اذان صبح گفتن. فلما صلى للناس الصبح، وقتی نماز صبح رو خوند، و اجتمع اولئک الرهد عند المنبر، اون گروه نزد منبر جمع شدند. این ادامه روایت در صفحه بعدشه، صفحه 1376. تصویر اگر ببینید، فارسل الى من كان حاضرا من المهاجرين والانصار وارسل الى امراء الاجناد وكانوا وافوا تلك الحجه مع عمر. فرستاد بگید مهاجر و انصاری که حاضر هستن بیان، فرماندهان لشکر هم بیان، و همه اونها در اون سال با عمر به حج رفته بودند. فلم مجتمعوا تشهد عبدالرحمن، وقتی که جمع شدن عبدالرحمن شهادتین رو گفت. ثم قال اما بعد یا علی، ببینید چطور صحبت میکنه با امیر مؤمنان علی علیه السلام، رو کرد به حضرت علی. اما بعد، ای علی، انی قد نظرت فی امر الناس، من مردم رو نگاه کردم. فلم ارهم یعدلون به عثمان، من دیدم اونها کسی رو همتای عثمان نمیدانند. فلم ارهم یعدلون به عثمان، خب مردم ندنن، پیغمبر که دانسته، پیغمبر علی رو نفس خودش دانسته. یه فلا تجعلن علا نفس که سبیلا، مبادا بر خودت راهی قرار بدی، فکر بکنی میتونی بری خلافت بکنی، میتونی بری خلیفه بشی، نه، مبادا طمع خلافت داشته باشی. فلا تجعلن علی نفسک سبیلا. و بعد رو کرد به عثمان. فقال ابایعک که علی سنت الله و رسوله و الخلیفتین من بعده، فبایع و عبدالرحمن و بایعه الناس المهاجرون و الانصار و امراء الجند و المسلمون. مردم هم اومدن با عثمان بیعت کردن. یعنی ببینید چطور مطرح میکنه ماجرای خلافت عثمان رو. میگه حضرت علی به خلافت طمع داشت و عبدالرحمن این که بی‌طرفی خودش رو ثابت کرده بود و گفت من به خلافت طمع ندارم، میگفت علی ازش میترسم، میترسم علی بیاد بگه من خلافت میخوام، من چنین هستم چنان هستم و مخالفت بکنم. این سخنی است که در صحیح بخاری راجع به امیر مؤمنان علی علیه السلام مطرح کرده. این چه اهانتی است که بخاری به امیر مؤمنان روا داشته؟ خب این اعتقاد آقای بخاری در مورد امیر مؤمنان. ببینیم علمای اهل سنت راجع به این مطلب چی گفتن. آقای ابن حجر عسقلانی کتابی داره به نام الدرر الکامنه فی اعیان المهد الثامنه، الدرر الکامنه فی اعیان المهد الثامنه، تألیف شیخ الاسلام حافظ العصر شهاب الدین احمد ابن علی ابن محمد ابن محمد ابن علی ابن احمد الشهیر به ابن حجر العسقلانی المتوفى سنه 852. این کتاب آقای عدال کامنه چاپ دارالجیل بیروت. در این کتاب میاد ایشون راجع به ابن تیمیه داره صحبت میکنه، صفحه 155 کتاب جلد 1. میگه گروهی از علما ابن تیمیه رو منافق میدونن و منهم من ینسبه الی النفاق. معنای حرفای زیادی میزنه، از اون بالا میگه منهم من ینسبه الی الزندقه، یه دورو کافر میدونن چون که برای خدا منهم من نسبه الی تجسیم لما ذکره فی الحقیقه الحمویه والواسطیه و غیرهما من ذلک کقول ان الید والقدم والساق والوجه صفات حقیقیه لله. میگه یه دورو از مجسمه میدونن، چرا؟ به خاطر اینکه برای خدا دست و پا و اینها و صفات حقیقی قائل شده، خودش تو تخت نشسته. این یک مطلب. و من هم من ینسبه الی الزندقه، یه دورو کافر میدونن چون راجع به پیامبر گفته ان النبی صلی الله علیه و سلم لا یستغاث به، چون گفته از پیامبر نمیشود درخواست کمک کرد. و ان فی ذلک تنقیصا و منعا من تعظیم النبی، این کوچک شمردن پیامبره، جلوگیری از بزرگ شمردن پیامبره، این چه زندقه، چه کفر. دقت بکنید چقدر جالب. الان میان میگن شیعه کافر است چون استغاثه به پیامبر میکنه. علمای اهل سنت گفتن کسی که بگوید به پیغمبر استغاثه نمیشود کافر است. دقیقا برعکس ادعایی که الان میکنن. ما باید قصه بخوریم به حال کسانی که میان این مطالب رو خلاف معتقدات سری اهل سنت به مردم مطرح میکنن متاسفانه. و در ادامه و من هم من ینسبه الی النفاق، بعضی ها رو منافق میدونن لقوله فی علی ما تقدم، چون حرفایی که قبلا گذشت راجع به عطلی گفته و لقولی انه کان مخذولا حیث ما توجه، گفته حضرت علی هر جا میرفت ذلیل بود، هیچ کی بهش توجه نمیکرد. و انه حاول الخلافه مرارا فلم ينلها، بارها حضرت علی خلافت رو طلب کرد اما نتونست بگیره. و انما قاتل للرئاسه لا للدیانه، حضرت علی برای ریاست میجنگید نه برای دین. و لقوله، یکی از علت هایی که میاره اینجاست، نسبت به نفاق دادن، چون این حرف رو هم راجع به حضرت علی داده، انه کان یحب الریاسه، حضرت علی ریاست رو دوست داشت. چون آقای ابن تیمیه گفته از حضرت علی علیه السلام ریاست رو دوست داشت، او رو متهم به نفاق کردن، او رو منافق میتونن. این را آقای ابن حجر در صفحه 155 کتاب الدرر الکامنه نقل کرده. اما دیدید در صحیح بخاری آقای بخاری مطرح میکنه، میگه حضرت علی علیه السلام و هو على طمع، به خلافت طمع داشته حضرت علی. اگر ما این طور کنار هم بذاریم چه نتیجه میگیریم؟ که علمای اهل سنت گفتن ابن تیمیه به خاطر اینکه ادعا کرده از حضرت علی علیه السلام طمع به خلافت داشته، طالب خلافت بوده، مایل به خلافت بوده، منافق است، چون پیغمبر راجع به حذیفه فرموده لا یبغضوا که الا منافق. خود آقای بخاری در صحیحش روایتی مطرح میکنه در کتاب الاحکام که حضرت علی تمعی به خلافت داشته. طبق این استنتاج آقای بخاری هم طبق ادعای علمای اهل سنت بعد بشه منافق، دشمن حضرت علی و مخالفت علی. خب نتیجه گیری که ما از این روایات میکنیم، دیدید مطلب رو برای شما مطرح کردیم. آقای بخاری در صحیح خودش از نواسب روایت نقل کرده، قسمت اعظم روایات صحیح بخاری از مخالفین و طیف مقابل امیر مؤمنان علی علیه السلام، از ابو هریره، از انس ابن مالک، از عایشه و امثال هم، از عبدالله ابن عمر که در زمان جنگ امیر مؤمنان با معاویه با حضرت بیعت نکرد، گفت الان فتنه است من بیعت نمی کنم. اما وقتی زمان حجاج شد اومد با حجاج بیعت کرد. روایت رو گوشهش رو صحیح مسلم آورده که عبدالله ابن عمر گفت هر کسی که بمیرد و در گردن او بیعت نباشد مات میتت الجاهلیه، به مرگ جاهلیت مرده. در کتاب‌های دیگه گفتن آقای عبدالله ابن عمر این روایت رو در بیعت با حجاج گفت، نیمه شب رفت در زد در خونه حجاج، حجاج گفت چیکار داری؟ گفت من بیعت کنم. گفت نیمه شب؟ گفت بله. گفت خب بعضی از مصادر اینطور نقل کردن که گفت بیا من الان دستم مشغوله با پای من بیعت کن، پاشو دراز کرد عبدالله ابن عمر پای حجاج بیعت کرد. بعضی اینطور نگفتن، فقط میگن حجاج پرسید برای چه میخوای بیعت کنی؟ گفت من ترسیدم تا صبح بیستم. چرا؟ گفتم شاید تا صبح زنده نباشم، چون از پیامبر شنیدم هر کس که بمیرد و در گردن او بیعتی نباشد به مرگ جاهلیت مرده است. منم الان بیعت در گردنم نیست، لذا میترسم با مرگ جاهلیت بمیرم. همین روایت پاسخ کسانی است که میگن قرآن کتاب خداوند امام زمان ماست. اگر قرآن کتاب خداوند امام زمان شما بود، آقای عبدالله ابن عمر گفت قرآن هست چرا برم با حجاج بیعت کنم؟ برای چی با حجاج بیعت کنم؟ من نداره با حجاج بیعت کنم، اصلا لازم نبود، نمیرفت او بیعت بکنه. اونم باشه کسی با حجاج، با امیر مؤمنان که مردم با او بیعت کردن بیعت نمی کنه، میره با حجاج بیعت میکنه. خب از این طیف آقای بخاری روایت نقل کرده. نظر خود او رو هم راجع به امیر مؤمنان علی علیه السلام دیدیم. از یک سو امیر مؤمنان رو خلیفه چهارم معرفی نمی کنه با روایاتی که میاره، از سوی دیگه ادعا میکنه حضرت علی طمع به خلافت داشتن. آقای احمد ابن حنبل گفته کسی که حضرت علی رو به عنوان خلیفه چهارم نشناسد اضل من حمار اهله، از اولاغ خانه خودش گمراه در است. و آقای ابن حجر گفته علمای اهل سنت گفتن هر ابن تیمیه به خاطر اینکه از تعلی و طالب خلافت دانسته است منافقه. نچگیری طبق مدارکی گفتین آقای بخاری هم میشه منافق. و این منشأ مقابله آقای بخاری با امیر مؤمنان به این صورته که اومده تنها به صورت محدود و گزینشی روایت ها رو از اهل بیت انتخاب کرده و در مقابل اکثر روایاتی که مطرح کرده از دشمنان اهل بیت و مخالفان اهل بیت و مقابلان امیر مؤمنان علی علیه السلام بوده. این خلاصه راجع به نظریات خود آقای بخاری که از روایاتی که مطرح کرده به دست اومد. از یک بحث مفصلی هم اساتید آقای بخاری داره که دشمن اهل بیت بودن اونهاست، این مطلب سابقه داره، چون شیخ اصلی بخاری مالک ابن انس بوده و خود مالک هم از طرفداران گروهی از خوارج بوده که انشاءالله در جلسات آینده این مطلب رو به صورت مفصل خدمت شما عزیزان مطرح خواهیم کرد. از اینکه تا اینجا همراه ما بودید از همه شما متشکر و ممنون هستیم. امیدواریم که خداوند متعال توفیقی بده هرچه بیشتر و بیشتر با معارف اهل بیت و حقایق آشنا بشیم. تا هفته آینده و برنامه‌ای که در مورد صحیح بخاری خدمت شما باشیم، از همه شما بینندگان محترم خداحافظی می‌کنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.